بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، طبق معمول هر شب ابتدا نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم حسام مهدوی به اطلاعاتان می رساند.
به گفته کمیسیون پیگیری تحریم‌های سازمان ملل، کمتر از 40% از کشورهای عضو سازمان ملل گزارش‌های لازم در زمینه پیگیری تحریم‌ها علیه ایران را ارائه دادند. یوهان وربک، نماینده بلژیک در سازمان ملل گفت این کمیته از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است گزارشی در زمینه به اجرا گذاشتن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ارائه دهند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا را با نظر مثبت در دستور کار قرار داده است. آقای متکی در حالی که از ادامه بررسی نتایج دور اول گفتگوهای ایران و آمریکا خبر داد، اعلام کرد طرف عراقی به برگزاری دور دوم مذاکرات علاقه دارد و ایران نیز این مسئله را با نظر مثبت در دستور کار قرار داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در اعدام نوجوانان در دنیا پیشرو است و باید فوراً صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال را متوقف کند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که ایران از سال 2004 میلادی نزدیک به 17 کودک بزهکار را اعدام کرده است.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. فرمانده ارشد آمریکایی در عراق میگوید قاچاق اسلحه از ایران به عراق ادامه دارد. آمریکا از یک شرکت اتریشی خواست همکاری‌های خود با ایران را قطع کند. آغاز جشنواره سالانه فیلم لس آنجلس و پخش فیلم چهارشنبه سوری در این جشنواره. و گزارش‌های دیگر. جنرال ریک لینچ از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در عراق میگوید قاچاق اسلحه و مواد منفجره مرگبار از ایران به عراق ادامه دارد و همچنان سبب مرگ سربازان آمریکایی میشود. مریم احمدی گزارش میدهد.
جنرال ریک لینچ به خبرگزاری رویتر گفته است تغییری صورت نگرفته و قاچاق اسلحه و مواد منفجره ایرانی به عراق همچنان جریان دارد. جنرال لینچ گفت من سعی دارم به حقایق اشاره کنم و می دانم که در داخل حوزه عملیاتی من مواد منفجره یافت می شود که به روشنی مارک ساخت دارد. با این سلاح ها و مواد منفجره است که سربازان من کشته می شوند. کاملا روشن است که تکنولوژی بمب‌های کنار جاده ای از ایران می آید و ما باید جلوی این کار را بگیریم. حوزه عملیاتی جنرال لینچ 240 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. اگر مرز طولانی است اما جاهایی که امکان عبور کامیون از آن وجود دارد محدود است. به همین دلیل جنرال لینچ خوشبین است که بتواند از ورود این سلاح‌ها و مواد منفجره به داخل عراق جلوگیری کند، به ویژه با اضافه شدن یک نیروی 3000 نفری به ارتش آمریکا در عراق. ایالات متحده ایران را به مداخله در عراق و کمک به شورشیان عراقی متهم می کند. ایران این اتهام ها را رد می کند.
فرمانده ارشد آمریکایی در عراق می گوید قاچاق اسلحه از ایران به عراق ادامه دارد. گزارشی بود از مریم احمدی. اما امضای یادداشت‌های تفاهم میان ایران و یک شرکت اتریشی برای توسعه میدان‌های گازی ایران آمریکا را بران داشته است که با هشدار به شرکت اتریشی و دولت اتریش خواستار لغو این یادداشت‌ها و همکاری شرکت اتریشی با ایران بشود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مقام‌های اتریشی روز پنجشنبه از تصمیم شرکت اتریشی OMV برای همکاری در زمینه استخراج گاز با ایران دفاع کردند. کریستوف لایتل رئیس اتاق بازرگانی اتریش با رد تهدیدهای آمریکا به تحریم شرکت اتریشی گفت بخش خصوصی اتریش کاملا از OMV پشتیبانی می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی اتریش گفت سازمان ملل اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی و قوانین اتریش بدون تردید تصمیم شرکت‌های اتریشی را تأیید می‌کنند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی اتریش این قابل پذیرش نیست که یک کشور برای بقیه تصمیم بگیرد و با وضع قانون دیگران را تهدید به تحریم کند. پیش از این یک مقام بلندپایه آمریکایی به شرکت اتریشی و دولت اتریش هشدار داده بود که آمریکا با برقراری تحریم مانع اجرای همکاری این شرکت اتریشی با ایران خواهد شد. گفته می شود گفتگوهای میان نمایندگان شرکت OMV، دولت اتریش و مقام‌های آمریکایی در جریان است. شرکت‌های دیگر اروپایی مانند شرکت نفتی اسپانیایی رپس اویل که خواهان همکاری با ایران است نیز از سوی آمریکا زیر فشار قرار دارد. از جمله تحریم‌هایی که می‌تواند در برابر این شرکت‌ها برقرار شود، محروم کردن آنان از سرمایه‌گذاری بیشتر از 20 میلیون دلار در آمریکا است. ایران و شرکت اتریشی OMV در ماه آوریل گذشته در پی امضای 3 یادداشت تفاهم اعلام کردند می‌خواهند در اولین پروژه استخراج گاز طبیعی ایران برای توسعه میدان‌های گازی ایران با یکدیگر همکاری کنند، از جمله در زمینه مایع کردن گاز طبیعی و فروش گاز. بنابر گفته مقام‌های ایرانی حجم این پروژه‌ها بالغ بر 30 میلیارد دلار خواهد بود. صدر اعظم اتریش و وزیر امور خارجه این کشور از همکاری شرکت اتریشی با ایران دفاع می‌کنند. بر اساس قانون تحریم‌های ایران که در سال 2001 میلادی به تصویب کنگره آمریکا رسید، آمریکا می‌تواند نه فقط شرکت‌های آمریکایی بلکه شرکت‌های خارجی را هم که با ایران وارد معاملات بیش از 20 میلیون دلار شوند مجازات کند.
آمریکا از یک شرکت اتریشی خواست همکاری‌های خود با ایران را قطع کند. گزارشی بود از فریدون زرنگار. اما دیپلمات‌های بلندپایه و مقام‌های ارتش روسیه می‌گویند ایران هیچ تهدیدی علیه روسیه محسوب نمی‌شود. احتمالاً روسیه هدف اصلی سیستم دفاع موشکی ایالات متحده است. لیلی صدر گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
ژنرال یوری بالیوفسکی، رئیس کل ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، روز پنجشنبه 21 ژوئن گفت رد پیشنهاد استفاده مشترک از پایگاه رادار شهر قبله در آذربایجان از سوی آمریکا میتواند به این معنا باشد که هدف واقعی سیستم موشکی آمریکا روسیه است. به گفته وی رد پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از سوی آمریکا مبنی بر استفاده مشترک از پایگاه رادار شهر قبله در جمهوری آذربایجان به روشنی قصد واقعی واشنگتن را نشان می‌دهد. او گفت سراسر جهان خواهد دید که هدف واقعی این سیستم چیست. یوری بالیوفسکی برنامه آمریکا را بخشی از تلاش‌های این کشور برای تضعیف توان بازدارندگی هسته‌ای روسیه توصیف کرد و به برنامه آمریکا در دوران جنگ سرد اشاره کرد که بر اساس آن توانایی یک حمله هسته‌ای و توانایی ضد حمله از روسیه گرفته می‌شود. او گفت من حتی در بدترین کابوس خود نمی‌خواهم چنین چیزی را ببینم. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیشتر تهدید کرده بود که متحدان آمریکا در اروپا هدف کلاهک‌های هسته‌ای روسیه قرار دارند. با این حال، ژنرال بالیوفسکی مقام‌های آمریکایی را متهم به تفسیری عمدن نادرست از سخنان ولادیمیر پوتین کرد. در جریان دیدار رهبران کشورهای صنعتی گروه 8، ولادیمیر پوتین به جورج بوش پیشنهاد کرده بود که آمریکا به جای استقرار سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک، از پایگاه شهر قبله در آذربایجان برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی استفاده کند. قرار رهبران دو کشور بر این شد که مذاکره بر سر این موضوع ادامه یابد. از سوی دیگر اخیراً جمهوری اسلامی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ایران اطمینان داده است که اجازه استفاده از پایگاه شهر قبله را به آمریکا نمی‌دهد. در همین حال سرگئی کیسلیاک، معاون وزارت امور خارجه روسیه در امور تسلیحات، ادعای ایران را رد کرد و گفت این خبر حقیقت ندارد و همکاران ایرانی نمی‌توانستند چنین خبری را شنیده باشند. پایگاه نظامی شهر قبله که در سال 1984 میلادی توسط شوروی سابق در منطقه مرزی قبله جمهوری آذربایجان با روسیه در 326 کیلومتری شمال غرب باکو احداث شد، به سیستم‌های رادیویی حملات موشکی با برد 7000 کیلومتر مجهز است. جمهوری آذربایجان این پایگاه را در سال 2002 میلادی به مدت 10 سال در مقابل دریافت سالانه 7 میلیون دلار به روسیه اجاره داد. گفته می شود که رادار شهر قبله کشورهای ایران، ترکیه، چین، پاکستان، هند، عراق، استرالیا و همچنین بخش گسترده کشورهای آفریقایی و جزایر اقیانوس آرام و هند را تحت پوشش خود دارد. ساخت این ایستگاه در سال 1985 میلادی آغاز شد و از لحاظ فنی تا سال 2012 میلادی کارایی دارد.
لیلی صدر گزارش می داد. در کنفرانسی که اخیراً در زمینه امنیت و دموکراسی در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد، بیانیه به امضا رسید که قرار است به سنای آمریکا ارائه شود. ریچارد پرل، مدیر کل وزارت دفاع آمریکا در زمان رونالد ریگان، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که خود یکی از سخنرانهای این کنفرانس بود، در مصاحبه با مهتاب فرید در مورد این بیانیه صحبت کرده است. ما هم می‌شنویم.
ریچارد پرل یکی از چهره‌های شاخص نو محافظه‌کار آمریکا که در زمان رونالد ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا مدیر کل وزارت دفاع آمریکا بود، اخیراً در کنفرانس امنیتی که در شهر پراگ برگزار شد یکی از سخنرانان این جلسه بود. آقای پرل در سخنرانی خود در شهر پراگ از موج‌های دموکراسی و جنبش‌های دانشجویی و جوانان در داخل از ایران حمایت کرد. در آخر این کنفرانس دو روزه که با حضور اشخاص برجسته آزادیخواه و رهبران آزادیخواه جنبش‌های مدنی تشکیل شده بود، بیانیه‌ای نوشته شد. این بیانیه را سخنرانان این کنفرانس از 17 کشور و 27 تن از ناراضیان رژیم‌ها امضا کردند. آقای پرل در مصاحبه با رادیو فردا در مورد این بیانیه صحبت کرد.
The Prague meeting was an extraordinary meeting because it brought together people who were fighting for individual freedom and human rights.
اجلاس پراگ نشست فوق‌العاده‌ای بود، چون توانست اشخاصی را که برای آزادی‌های فردی و حقوق بشر در 17 کشور مبارزه می‌کنند، گرد هم آورد. در این اجلاس 27 ناراضی از رژیم‌ها شرکت داشتند.
And one might say 28 if you count President Bush, because I believe he is a dissident in his own.
و اگر بخواهیم پرزیدنت بوش را هم به حساب آوریم 28، چون من معتقدم او از افراد ناراضی دولت خود است.
He's much more firmly committed to promoting individual liberty and human rights.
او بسیار قاطعانه تر از تشکیلات دولتی آمریکا به ارتقاء سطح آزادی‌های فردی و حقوق بشر متعهد است.
But this was a very strong statement. It came from the participants in the conference, particularly the dissidents, but also from President Havel.
بیانیه مستحکمی بود که از سوی شرکت کنندگان در کنفرانس بلخص ناراضیان صادر شد. ضمناً پرزیدنت هاول، ناتان شارانسکی و آقای آزنار نخست وزیر پیشین هم در تدوین آن شرکت داشت.
جو لیبرمن، سناتور ارشد آمریکایی از حزب مستقل که یکی از سخنرانان دیگر در کنفرانس امنیتی پراگ بود، قرار است این بیانیه را به زودی به سنای آمریکا ارائه کند تا این بیانیه نیز به عنوان یک لایحه در سنای آمریکا به تصویب برسد.
گفتگوی مهتاب فرید را می‌شنیدید با ریچارد پرل، مدیر کل وزارت دفاع آمریکا در زمان رونالد ریگان.
مجله خبری نیمه شب هر شب ساعت 12 نیمه شب.
با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، هنوز وکلای این دانشجویان موفق به دیدار با موکلان خود نشدند. مسئله حق متهم به برخوردار بودن از حضور وکیل در جلسات بازپرسی موضوع گفتار امروز مهرنگیز کار و عالی مستقل حقوق بشر است. با هم می‌شنویم.
بیش از 50 روز است 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در جایی که معلوم نیست کجاست در حبس به سر میبرند. وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با این بازداشت که با موازین جهانی حقوق بشر و برخی مواد قوانین داخلی ایران در تعارض است پاسخگو نیستند. خانواده ها از بیخبری جان بر لب شده اند، اما مسئولان را باکی نیست. فقط فراکسیون اقلیت مجلس نسبت به موضوع تاکنون معترض شده و از وزارتخانه های زیربط پاسخ خواسته است. مخالفان اصلاحات در سال 1378 که مجلس پنجم با اکثریت محافظه‌کار هنوز بر سر کار بود و تب اصلاحات در کشور بالا گرفته بود، بران شدند تا مجلس پنجم را که اکثرا از طیف مخالفان اصلاحات بودند به کار گرفته و قوانین لازم برای سرکوب اصلاح طلبان از تصویب بگذرانند. البته در آن هنگام قوانین سرکوب به فراوانی در ساختار قوانین کشور وجود داشت، اما همواره ضرورت حضور وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی در قوانین مورد تأکید قرار می گرفت. هرچند تا سال 1376 به ضرورت حضور وکیل مدافع اساساً اعتنایی نمی شد، اما از سال 1376 به علت آراء بالای مردم به اصلاحات، امتناع از حضور وکیل مدافع برای تندروهای ضد اصلاحات و ضد آزادی بیان اندکی دشوارتر شد. لذا ضمن تصویب ماده 128 از قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ای ذیل آن افزودند با این الفاظ: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. بدین ترتیب قاضی که همواره در جرائم دانشجویی، مطبوعاتی و سیاسی دست نشانده یا همسوی باندهایی است که برای حقوق متهم پشیزی قائل نیستند، با استناد به این تبصره وکیل مدافع را در مرحله تحقیقات راه نمی دهد و در نتیجه بدون حضور شاهد یعنی وکیل مدافع در مرحله تحقیقات، هر آنچه را دلخواهشان است از فرد اسیر به صورت اقرار و اظهارات داوطلبانه زیر انواع فشار اخذ می کنند. این است که از همان روز نخست می شد حد زد 8 دانشجوی گرفتار چه نوع عقاریری خواهند داشت. اینک یا در کار ترمیم صدمات جسمی وارده بر 8 دانشجو هستند تا بتوانند آنها را اجازه دیدار بدهند، یا هنوز اساساً نتوانستند عقاریر دلخواه را بگیرند. در هر حال در غیاب وکیل مدافع در مرحله تحقیقات، رفتار انسانی با فرد اسیر توسط کسانی که این افراد را می رو بایند یا بازداشت می کنند قابل تصور نیست و نظائر آن را بسیار دیده ایم.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. اما اتحادیه اروپا از اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دو کشور کوبا و بلاروس را از فهرست سیاه حقوق بشر خارج کرده ابراز تأسف کرد، اما تاکید کرد که نسبت به آینده این شورا خوشبین است. حسام مهدوی گزارش دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از ترکیب شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آن کشورهای آسیایی و آفریقایی برتری یافتند دفاع کرد، هرچند که چنین ترکیبی مورد انتقاد ایالات متحده واقع شده است. اتحادیه اروپا از دو موضوع نیز ابراز تأسف کرد. نخست اینکه اسرائیل به طور منظم توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بی‌مهری است، و دوم اینکه این شورا در تازه‌ترین اقدام خود کوبا و بلاروس را از فهرست سیاه حقوق بشر خارج کرده است. اما اتحادیه اروپا همچنین گفت توافق این شورا را به عنوان یک مصالحه ضروری میپذیرد و ابراز امیدواری کرد این شورا در آینده عملکرد مؤثری در زمینه دفاع از حقوق بشر داشته باشد. اتحادیه اروپا تاکید کرد یک پیشرفت عمده در کار شورای حقوق بشر سازمان ملل که جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است، آن است که هر کشوری از نظر رعایت حقوق بشر باید به طور منظم مورد رسیدگی قرار گیرد. حالان که در کمیسیون حقوق بشر کشورهای قدرتمندی مانند چین و روسیه می توانستند از حمایت سایر کشورها در خصوص عدم رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان استفاده کنند. سایر پیشرفت هایی که در کار این شورا با آن اشاره شده، امکان ملاقات کشورهای عضو در طول سال و برگزاری جلسات ویژه در مورد وضعیت اضطراری حقوق بشر در نقاط مختلف است. حال آنکه در کمیسیون حقوق بشر فقط 6 هفته در سال امکان چنین دیدارها و جلساتی وجود داشت، اما روز دوشنبه این هفته ایالات متحده از کاستی های جدی در کار این شورا خبر داده و به ویژه از اینکه دو کشور کوبا و بلاروس از فهرست سیاه حقوق بشر سازمان ملل خارج شدند ابراز ناخشنودی کرده بود. با این همه اتحادیه اروپا میگوید اگرچه نمیخواست دو کشور کوبا و بلاروس از فهرست سیاه خارج شوند، با این همه از اینکه هنوز کشورهای مانند سودان، سومالی و کره شمالی در فهرست تحقیق ویژه شورای حقوق بشر هستند راضی است. دیپلمات ها گفتند اروپا با در اختیار داشتن تنها 8 کرسی در شورای حقوق بشر از هیچ گونه برتری نسبت به کشورهای آسیایی و آفریقای این شورا که هر یک 13 عضو در شورا دارند برخوردار نیست. سازمان کنفرانس اسلامی که انتقاد از اسرائیل را در شورای حقوق بشر هدایت می کند هم 17 عضو دارد.
حسام مهدوی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
ما در ادامه اعتراض بعضی از کشورهای مسلمان به اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی توسط ملکه انگلستان، یک گروه تندروی پاکستانی می‌خواهد لقب سیف الله را به اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده اعطا کند. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنوید.
یک گروه از طلاب پاکستانی که به وسیله یک فرد طرفدار طالبان رهبری می‌شوند، روز پنجشنبه گفتند در واکنش به اقدام بریتانیا در دادن لقب شوالیه به سلمان رشدی، لقبی را به بن لادن رهبر گروه القاعده می‌دهند. پاکستان که از متحدان نزدیک بریتانیا و آمریکا محسوب می‌شود، دادن لقب شوالیه به سلمان رشدی توسط ملکه انگلستان را محکوم کرده است. سلمان رشدی متهم است که به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی به اسلام توهین کرده است. معترضان عکس‌های سلمان رشدی و ملکه الیزابت دوم را در خیابان‌های شهرهای پاکستان آتش زدند و از دولت بریتانیا خواستند تا لقب شوالیه را از سلمان رشدی پس بگیرد. لندن این درخواست را رد کرده است. علامه طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفت این گروه به بن لادن لقب سیف الله می‌دهد که به معنی شمشیر خداوند است، زیرا او با جهاد در مقابل کافران به مسلمانان خدمت می‌کند. اشرفی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت اگر بریتانیا میتواند لقب شوالیه به سلمان رشدی بدهد، ما هم حق داریم که به رهبران و قهرمانان خودمان جوایزی اهدا کنیم. او ادعا کرد او با بن لادن در تماس نبوده است، اما این پاداش در فرصتی مقتضی به رهبر فراری گروه القاعده داده خواهد شد. اشرفی که برای آزادی شبه نظامیان اسلامگرای زندانی فعالیت میکند گفت گروه او بیش از 3000 روحانی را در خود جای داده است. اشرفی روز پنجشنبه گفت او به زودی به بریتانیا سفر خواهد کرد تا با روحانیون مسلمان آنجا دیدار کند. روز پنجشنبه حدود 200 نفر در شهر شرقی ملتان پاکستان طی تظاهراتی شعار می‌دادند ما آماده به مرگ برای حضرت محمد هستیم و مرگ بر بریتانیا. در طی واکنش‌های کشورهای پاکستان، ایران و چند کشور مسلمان دیگر، مارگارت بکت وزیر امور خارجه انگلستان از اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی دفاع کرد، اما گفت بریتانیا از اینکه موجب رنجش شده است متاسف است. بکت گفت سلمان رشدی به خاطر فعالیت‌های ادبی‌اش به این درجه مفتخر شده. او یکی از چند مسلمانی است که این نشان به او اعطا شده است. مقامات ایرانی، پاکستانی و عراقی از جمله مسلمانانی هستند که اعطای نشان شوالیه به سلمان رشدی به وسیله ملکه الیزابت را مورد انتقاد قرار دادند. سلمان رشدی به نوشتن مطالب کفرآمیز در مورد اسلام در رمان آیات شیطانی در سال 1988 متهم است. از سوی دیگر مارتین آمیس، نویسنده مسلمان، از اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی توسط بریتانیا دفاع کرد و گفت حق آزادی بیان نباید فدای احساسات مذهبی شود. او گفت سلمان رشدی که این هفته 60 ساله شد، یادآور مصیبتی است که او بابت 9 سال زندگی در خفا کشیده است. او بعد از فتوای قتلش توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی مجبور شد 10 سال پنهانی زندگی کند، زیرا بسیاری از مسلمین کتاب آیات شیطانی او را کفرآمیز دانستند. آمیس به خبرگزاری رویتر گفت: من مطمئن هستم که هرگز چنین عکس‌العملی در مورد اعطای جایزه به سلمان رشدی به ذهن انجمن اعطا کننده نرسیده بود. وقتی که آشوب‌ها شروع شد، آن وقت متوجه شدیم که بی‌توجهی به این پیامدها خام‌دستی بوده است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اقدام بریتانیا گفت: اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی نمونه آشکار مبارزه غرب علیه اسلام است.
مانیا منصور. جشنواره سالانه فیلم لس آنجلس امشب رسما آغاز به کار خواهد کرد و به مدت 10 روز برگزیده از بهترین فیلم‌های آمریکا و جهان را در رده‌بندی‌های مختلف به نمایش خواهد گذاشت. میزبان جشنواره امسال فارل ویلیامز رپارتیست معروف است و از کلینت ایستوود و میکی رونی هنرپیشه قدیمی سینمای هالیوود در آن تجلیل خواهد شد. فیلم ایرانی چهارشنبه سوری نیز تنها فیلم شرکت کننده از ایران است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم لس آنجلس یکی از معتبرترین فستیوال‌های سینمای جهان و شوکیس یا محل ارائه بهترین آثار سینمای مستقل به شمار می‌رود که در مرکز صنعت سینمای هالیوود به فیلمسازان جوان و نوظهور این امید را می‌دهد که برخی از موفق‌ترین و مطرح‌ترین تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای امروز آمریکا جزو تماشاگران فیلم‌های آنها باشند. فستیوال که امسال بخش فیلم‌های مستند خود را با نمایش 50 فیلم به روز جهانی گرامی داشت زمین اختصاص داده، ضمن تجلیل از الگور و زحمات او در راه حفاظت از کره زمین از راه شرکت در یک فیلم مستند، در یک برنامه بحث و گفتگو به تماشاگران فرصت می‌دهد تا با مایکل مور، فیلمسازی که امسال در فستیوال کن مورد تجلیل قرار گرفت، به بحث و مبادله افکار بپردازند و در این حال ضمن قدردانی از کلینت ایستوود و هنرپیشه قدیمی هالیوود میکی رونی، آهنگساز و رپارتیست معروف فارل ویلیامز را به عنوان میزبان فستیوال انتخاب کردند که به جای فیلمی چون 400 ضربه فرانسوا تروفو از برگزار کنندگان درخواست کرده است که فیلم مورد علاقه او که یک کمدی تفریحی به نام تعطیلات نشنال لامپون است را به نمایش بگذارند. فارل ویلیامز که برای هنرمندانی چون مورای کری و گوئن استفانی نیز آهنگ و ترانه ساخته، همچنین فرصتی خواهد یافت تا فیلم دیگر مورد علاقه خود را که یک اثر علمی تخیلی به نام ارتباط نزدیک از نوع سوم ساخته استیون اسپیلبرگ است را نیز روی صحنه 70 میلیمتری فستیوال تماشا کند. در جشنواره امسال فیلم لس آنجلس علاوه بر سمینارهای مختلف درباره ساختن فیلم با بودجه محدود، موسیقی زنده توسط کاسکت سیلزمن، The Germs و جتسون بیبیز، یک شو لیزری با استفاده از موزیک گروه قدیمی لد زپلین و بیش از 200 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند از کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته خواهد شد. در این میان یک فیلم منتخب از ایران نیز روز شنبه آینده نمایش داده خواهد شد. این فیلم که چهارشنبه سوری نام دارد با شرکت هدیه تهرانی و به کارگردانی اصغر فرهادی محصول سال 2006 ایران است و داستان آن در دوران بین چهارشنبه سوری و عید نوروز اتفاق می افتد. در این فیلم با استفاده از استعاره فالگوش نشستن، فیلمساز ضمن بررسی اختلافات عمیق فرهنگی بین طبقه بورژوا و کارگر در ایران امروز، زندگی هراسناک یک زن و شوهر مرفه تهرانی را نیز زیر ذره بین برده است.
فیروزه خطیبی گزارش میداد. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاه کوتاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. دیدبان حقوق بشر گفت ایران در اعدام نوجوانان در دنیا پیشرو است. منوشهر متکی گفت ایران برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا را با نظر مثبت در دستور کار قرار داده است. سازمان ملل خواستار پیگیری اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران شد. محمود عباس و اهود اولمرت با یکدیگر دیدار می‌کنند. و یک گروه تندروی پاکستانی به اسامه بن لادن لقب سیف الله داد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.